احتمال داشت بتونه یه تعداد مردم رو پای صندوق بکشونه. با کاری که رهبر با بی‌لیاقتی و بی‌درایتی که رهبر کردن، معلوم نیست چند نفر از جوانای بیگناه ما کشته بشه.
بله، نظرات شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید و شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، ما رو از نظر خودتون بهره‌مند کنید. اجازه بدید چون صحبت شد پیش از این درباره سرعت اینترنت و میدونیم که اینترنت در ایران تقریبا یا به طور کامل از دسترس خارجه و الان امکان این وجود نداره برای شهروندان که بتونن مطالب خودشون رو از طریق اینترنت ارسال کنن یا بازگو کنن و راه‌های ارتباطی بسته شده به نوعی، و از طرفی هم این مسئله تأثیر گذاشته بر نحوه اطلاع رسانی. اگر که مطالبی رو دارید میتونید از طریق شماره پیامگیر ما با ما در میون بگذارید. درباره مسئله اینترنت و عدم دسترسی به اون در ایران بشنوید نظر امیر رشیدی رو در این باره.
این بار در واقع ما به یک وضعیت خیلی خشن‌تری نسبت به گذشته روبرو هستیم. ما اگر آخرین باری که اینترنت تو ایران دچار قطعی شد رو ببینیم، یعنی حدود سال، اگه اشتباه نکنم 3 سال 4 سال پیش، حدود 3 سال پیش زمانی که تظاهرات سراسری در جریان بود در ایران، اون موقع ما اینترنت رو فقط نیم ساعت قطع داشتیم و در واقع به نظر میومد که خیلی سعی داشتن مدیریت بکنن، یه سری پورت ها رو میبستن، یه سری سرویس ها رو فیلتر میکردن. اما این دفعه به شکل خیلی خشنی از همون لحظه اول بدون اینکه اصلا برن سمت اینکه چیزی رو بخوان فیلتر بکنن، کل اینترنت رو قطع کردن. به نظر میاد بعضی از سرویس ها رو احتمالاً حالا به دلیل نیازهایی که بوده برای ارتباط با خارج از کشور به اصطلاح وایت لیست کردن، یعنی توی لیست سفید گذاشتن. واتساپ و اینستاگرام و وایبر به طور مشخص این ست ها در اختلال شدید بسیار زیاد دارن، به طوری که ما میتونیم حتی اونها رو به عنوان فیلتر شده اعلام بکنیم. قطعاً ضرر زیاد مالی برای مردم خواهد بود و تا کی میتونه ادامه بده؟ ببینید این وضعیتی هستش که واقعاً میتونه تا مدت های زیادی ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه بعد از سالها سرمایه گذاری کردن روی شبکه ملی اطلاعات، سیستمی که در واقع این امکان رو به مقامات ایرانی میده که شبکه داخلی رو بدون مشکل به حالت خودش نگه دارن کار بکنه، اما به محض اینکه شما میخوای بیای بیرون مشکل داشته باشی، نتونی وصل بشی، اینو سالها روی سرمایه گذاری کردن و الان به بار نشسته، الان دارن نتیجهشو میبینن. اما مردم و شهروندهای عادی رو به همین شکل پشت این دیوار نگه دارن، بنابراین از نظر فنی اینا هیچ مشکلی ندارن، میتونن این کار رو تا هر زمانی که خودشون احساس بکنن که نیاز هست ادامه بدن.
بله، امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک، که در خصوص قطع و محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگفت. همونطور که میدونید پیش از این گفته شده بود که این محدودیت 24 ساعت است، اما الان زمان نامحدودی رو براش در نظر گرفتن و مشخص نیست که اینترنت چه زمانی در ایران به هر حال فعال خواهد شد. اما بپردازیم به یک جنبه دیگری از این اعتراض ها. از روزی که اعتراض ها آغاز شد، برخی از بازیکنان فوتبال، چهره های ورزشی واکنش نشون دادند به این اعتراضات. در میون اونها میشد وریا غفوری رو دید، علی کریمی جادوگر فوتبال ایران رو دید و بسیاری دیگر هم بودند که سردار آزمون واکنش نشون داد. و الان خبرهایی که میرسه مسئله اعتراض ها به نوعی بر صحنه ورزشی داخل ایران هم تأثیر گذاشته و بسیاری از بازی ها در آستانه لغو شدن و انجام نشدن قرار دارند. سعید پیرمحمویی با ماست از ترکیه. سعید، بهت سلام میکنم و مایلم پیش از هر چیز ما رو در جریان آخرین اخبار در این خصوص بگذاری که الان وضعیت رقابت های لیگ برتر چجوریه، ورزش های دیگه مثل والیبال، بسکتبال، چون قرار بوده که بازی هایی در شهرهای مختلف برگزار بشه.
سلام خدمت شما آقای زرقامی و درود شنوندگان محترم رادیو فردا. خب من قبل از اینکه در مورد لغو بازی ها صحبت بکنم، اعتراضات روی صفحه های در واقع اجتماعی بازیکنان و کلا ورزشکارها داشت اوج می‌گرفت، که البته با قطع اینترنت این ماجرا تا حدودی در واقع متوقف شد و البته داشتیم که یه نامه‌هایی هم از طرف برخی از مدیران باشگاه‌ها در خطاب بازیکنان قرار گرفت که اونها رو منع کرد از این اتفاق. اما امروز ما خانم مریم طوسی رو داشتیم، یکی از قهرمانان رشته دو میدانی در ایران، که ویدئویی از خودش در شبکه اینستاگرام منتشر کرد و خب انتقاداتش رو نسبت به حکومت و در واقع اتفاقات اخیر مطرح کرد. اما مهمترین اتفاقی که ما امروز داشتیم، خب چون یک مقداری خبر گرفتن از داخل ایران سخت شده، ما مجبور هستیم که این اخبار حالا به صورت تلفنی بگیریم و نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به اون نامه ها. اما وزیر ورزش و جوانان امروز در گفته میشه در دستور محرمانه و فوری به در واقع سه فدراسیون ورزشی ایران مثل فوتبال، بسکتبال و والیبال در واقع اعلام کرده که بازی های لیگشون رو باید متوقف بکنن و همینطور از سوی آقای داورزنی در واقع یک وظیفه به حراست وزارت ورزش داده شده برای اینکه شهرهایی رو که همچنان در اونها ناآرامی وجود داره و امکان برگزاری مسابقات ورزشی در اونها وجود نداره رو معرفی بکنن، اعلام بکنن. اما در این نامه گفته میشه که به خاطر اینکه قرار هستش که اینطوری نوشته شده که در واقع به دلیل اینکه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به وزارت ورزش زده و گفته که برای اینکه ما جلوگیری میخوایم بکنیم از اجتماعات بیشتر از 2 یا 3 نفر، شما فعلا از برگزاری مسابقات لیگ اون هم در رشته های جذابی که مردم خیلی بهشون علاقه دارن جلوگیری بکنید. و به هر حال این نامه از سوی وزارت ورزش به فدراسیون‌های مختلف زده شده.
سپاسگزارم سعید. اگر نکته دیگه هست خیلی کوتاه چون وقتمون خیلی کمه.
نکته مهم این که قاعدتا تا این لحظه هفته در واقع 11 لیگ فوتبال ایران کاملا در حالی از ابهام قرار گرفته و ما قطعا میدونیم بازی هایی که در تهران، تبریز و جنوب کشور و همینطور اصفهان قرار هست برگزار بشه قطعا لغو خواهد شد. در تماسی که با مربیان اون تیم ها داشتیم ظاهرا بهشون اعلام شده که تیمتون رو در شرایط مسابقه قرار ندید چون قرار نیست بازی برگزار بشه.
سپاس از تو سعید پیرمحمویی در ترکیه که ما رو همراهی میکرد، خبرنگار ورزشی، و نگاهی داشتیم به این اعتراض‌ها در صحنه ورزش و اینکه چه تأثیری گذاشته در برگزاری مسابقات و همچنین چهره‌های ورزشی چگونه به اون واکنش نشون دادند. اما بپردازیم با یک فعال سیاسی دیگر به مسئله اعتراض‌ها نگاه کنیم و اینکه صحبت‌هایی که روز گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت تا چه اندازه تونسته تأثیر بگذاره در صحنه این اعتراضات و اعتراضات رو به چه جهتی برده و هدف آیت الله خامنه‌ای از بیان این صحبت‌ها که در اون اعتراض کنندگان رو در اصل از کسانی خوند که اشرار هستند چه بوده؟
خب اولا کارشناس که ایشون میگن که نیستن، به نظر من این مسئله اصلا نیاز به کارشناسی نداره. بنزین لیتری 1000 تومانی رو یک شبه 3000 تومان بکنی یعنی 300% افزایش قیمت، شوک اقتصادی به جامعه وارد کنی، اون وقت بگی که من کارشناس نیستم. آقای خامنه ای در همه مسائل ریز و درشت مملکت نظر میده. چگونه میشه در همه مسائل ریز و درشت مملکت نظر میده؟ اونجا نمیگه من کارشناس نیستم، ولی اینجایی که هر انسان عادی متوجه هست که وقتی که بنزین 1000 تومانی بشه 3000 تومان شوک اقتصادی به جامعه وارد میشه. خب جامعه به هم میریزه. جامعه که به هم میریزه، حالا شما میفرمایید چرا ایشون؟ به نظر من رؤسای قوا جرأت نداشتن بیان حد بزنن، برای اینکه این تصمیم تصمیم بسیار عجیب غریبی بوده و در شورای اقتصاد تصمیم گرفته شده و به اتکای آقای خامنه ایه. یعنی وقتی شورای اقتصاد چنین تصمیم مهمی و شوک آوری رو اتخاذ میکنه بدون تایید خامنه ای این کار رو نمیکنه و الان هم که جامعه به خاطر همین اقدام به هم ریخته، خب ایشون میاد میگه که نه من کارشناس نیستم و بله من نظر اونها رو تایید کردم و البته خیلی زیرکانه و دوگانه ی حرفی هم میزنه، میگه باید هم اجرا میشه.
این حرکت آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی با توجه به اینکه قطعا پیش بینی میکردن که میتونه موجی از اعتراض ها رو به همراه داشته باشه به چه معناست؟
خب این که مشخصه، این مسئله که دولت جمهوری اسلامی الان کیسش خالیه، خزانه خالیه، یعنی آقای روحانی پیش از این تصمیم شوک آور در سفری که داشت در سخنرانی هایی که انجام داد اعلام کرد، گفتش که دیگه نفتی فروش نمیره و شروع کرد مظلوم نمایی کردن و درست هم میگه، برای اینکه دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی به لحاظ رفتاری که داشته ببیشه در مورد مسائل بلندپروازی های هسته‌ای کشور رو برده در بحران اقتصادی، کیسش خالیه. الان میخواد هزینه های حکومت رو تأمین کنه توانش رو نداره. در یک دوراهی قرار گرفت جمهوری اسلامی، یا باید حامل های انرژی به ویژه بنزین رو گران میکرد، و یا اینکه نمیتونه تأمین کنه اون بودجه مورد نظرش رو، لذا دست به چنین ریسک عظیمی زدن با وجودی که میدونستن. البته این نکته هم هست، شما نگاه کنید یکی از فرماندهان سپاه 3-4 نیم اعلام کرد گفتش که میخوان ایران رو هم مثل بیروت و بغداد بکنن، ولی بسیج جلوشون میگیره. اینا بر اساس اینکه سپاه و بسیج نهایتا میاد توی میدون و مردم رو سرکوب میکنه، دست به این ریسک زدن و حتما هم میخوان ادامه بدن.
آقای طبرزدی، ما اون چیزی که الان شاهدش هستیم، شکل این اعتراض ها هم تفاوت پیدا کرده، ولی همچنان آیت الله خامنه ای و همچنین کسان دیگه‌ای که نزدیک هستن به ایشون از ادبیات خاصی صحبت می‌کنن. مثلا دیروز مشاهده این بودیم که آقای منتظری هم به نوعی ادبیاتی رو به کار بردن در مورد این افراد و از اونها به عنوان اخلالگر نام بردن، آقای خامنه‌ای از اونها به عنوان اشرار نام می‌بره، اما در داخل ایران گویا این وضعیت به شکل دیگه‌ایه و اعتراضات شکل دیگه‌ای رو به خودش گرفته.
خدمت شما عرض کنم که من حالا این مسائلی رو هم که مطرح میکنم به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران به نحوی که تحلیل میکنم مواضعمون رو هم میگم. ببینید، آقای خامنه‌ای در این صحبتی که داشت، ضمن این که دوگانه برخورد کرد، یه جاهایی هم نرم اومد، یه جاهایی هم متاسفانه همون ادبیات گذشته رو استفاده کرد و به نحوی در واقع سرد نشون داد برای سرکوب، اولا از تظاهر کننده هایی که خود ایشون گفتش که ناراضی هن مردم هن. بعد گفت که بله، اونایی که به جاهایی حمله میکنن اشرار هن و بحث اشرار رو مطرح کرد. دوباره ادعا کرد گفتش که خاندان پهلوی و مجاهدین اینها رو در واقع دعوت میکنن، در حالی که نه من به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، نه خاندان پهلوی، نه مجاهدین و نه هیچ حزبی دیگه نمیتونه ادعا کنه یا اصلا ادعا نکرده که این مردم به دعوت این احزاب یا خاندان یا گروه ها آمدن توی میدون. مردم الان بنابر نارضایتی که دارن، نارضایتشون هم واقعی عینی، یعنی شما مثلا نگاه کنید وقتی که بنزین رو بردن 3000 تومان، از دیروز تا حالا وضع کل کشور مختل شده. راننده ها دیگه نمیدونن، اسنپ اعتصاب کرده، تاکسی رانی ها اعتصاب کردن، کرایه ها 10 برابر، 3 برابر، 2 برابر شده. لذا در متن جامعه به ویژه در مناطقی که روحانی ادعا کرد که این به نفع محرومینه، ولی شما ببینید عمده اعتراض ها در شهرهای محروم و حتی تهران در مناطق پایین تهرانه. این حرکت البته ما هم به هیچ عنوان تایید و تجویز نمی کنیم، هیچ حزب و جریان سیاسی تایید نمی کنه که به بانک حمله بشه، جای آتش زده بشه، کارهای اینجوری بشه، اما اینا مردم هم. مردم الان کارد به استخوان رسیده، ریختن توی خیابون. آقای خامنه‌ای و مقامات حکومت جمهوری اسلامی به جایی که در رفتار خودشون تجدید نظر کنن، باز دارن مردم رو محکوم میکنن و میگن اشرارن و نمیدونن چنین و چنین. نه، اینا متن مردم.
آقای طبرزدی، آیا راهی واقعا وجود داره جدا از اون چیزایی که آقای خامنه ای میگه که بتونن روشی رو پیش ببرن؟ چون مثلا میگن که ما میخوایم کنترل کنیم، بارها هم صحبت کردن، خود آقای خامنه ای هم اینها رو میگه که کنترل بشه قیمتا، نباید تاثیر بذاره، ولی عملا گویا کاری صورت نگرفته و اونطوری که شما هم میگید قیمت ها بالاتر رفته.
الان مسئله کلیت جمهوری اسلامی، یعنی فقط هم مسئله روحانی نیست، یعنی اینجا اینجوری نیستش که روحانی بخواد یه تصمیم دیگری بگیره اونا مخالفت کنن. کلیت جمهوری اسلامی به دلیل سیاست هایی که داشته رسیده امروز به سر یک دورایی، یعنی نفتی نداره بفروشه، دچار بحران اقتصادی شده، لذا یا بایستی که دستشو بکنه تو جیب مردم، اینجوری که الان این سیاستی که پیش گرفته، سفره خالی مردم، جیب خالی مردم چی اگر توش مونده با گرانسازی بگیره، یا اینکه واقعا در سیاست‌های کلی و اساسیش تجدید نظر کنه. حالا ما میدونیم که با وجود شخص خامنه‌ای و سپاه و نیروهای سرکوبگر امکان تجدید نظر در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی نیست، اما دولت روحانی اگر اینجا به واقع بخواد از این بحران مردم رو نجات، چون الان مردم توی بحرانن، مردم الان توی خیابونن، مردم الان جیبشون خالی ناچارن توی خیابون باشن، اینا باید در مورد این تصمیم گرفتن تجدید نظر کنن.
خب چگونه ممکنه آقای تبرزدی با توجه به اینکه ما امروز شاهد این بودیم که اصلاح طلبان و شاهد این بودیم که مجلس هم عقب نشینی کرد با حکمی که آقای خامنه ای داد و تایید کرد نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رو،
آقای خامنه ای در عین حالی که گفتش که باید اجرا بشه، از دیدگاه من البته اونجایی که میگه این تصمیم کارشناسا گرفتن میتونه این بر بشه میتونه اون بر بشه، به نظر من خودش متوجه هستش که ممکنه نتونه در آینده با این بحران‌ها روبرو بشه. لذا اون چیزی که ما به نظرمون میرسه جنبندیمون این است، اینه که اگر مجلس و مجموعه دولت جمهوری اسلامی امروز این تصمیم رو پس بگیره، برگردون قیمت‌ها رو به مرحله قبل به صورت موقت، البته برای اینکه بحثمون شدنی نیست، به صورت موقت ممکنه این وضع رو بتونه جامعه از اینجا گذر کنه، ولی اگر که این تصمیم رو نگیره و واقعا فکر میکنن که با سرکوب و سپاه و بسیج میتونن این کار رو بکنن، خیلی خوب، امروز اگر بسیج و سپاه رو بردن توی خیابون و مردم رو سرکوب کردن، ما اطمینان داریم به دلیل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که دیگه الان مردم هم دیگه به تنگ اومد، دو ما دیگه شروع خواهد شد برای اینکه پولی که نیست، خزانه‌ای که خالیه، جیب مردم که خالیه، روز به روزم داره خالی تر میشه، باید انتظار تشدید این بحران داشته باشه. 7 سال، 8 سال، 4 سال، جناب زرقامی، همه نیروهای آزادی خواه دارن تذکر میدن، میگن اگر تجدید نظر در سیاستتون نکنید شورش های اجتماعی شروع خواهد شد. امروز اون شورش های اجتماعی شروع شده، بنابر گزارش هایی که وجود داره در بسیاری از شهرها، بسیاری از مردم تو خیابون بخنن و متاسفانه البته حملات زیادی هم به خاطر اینکه حکومت خشونت ورزیده، چندین تن آدم بکشته، مردم هم رفتن ناچار شدن حمله کردن به بانک، حمله کردن به مراکز نمیدونم حکومتی، و این وضعیتی است که الان خامنه ای و سران قوا بر مردم ایران تحمیل کردن. مردم مقصر نیستن.
بله، یک پوزش بدهکارم به شنوندگان عزیز که فراموش کردم بگم که گفتگویی رو که شنیدید با حشمت الله تبرزدی بود، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، که نگاه آقای تبرزدی بود به آنچه که در ایران گذشته در 3 روز گذشته، که اعتراضاتی رو معترضان به افزایش نرخ بنزین داشتند و 4 روز پس از تصمیمی که دولت حسن روحانی گرفت در افزایش قیمت این حامل انرژی. همچنان شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید، یک برنامه ویژه که بیش از 30 دقیقه است که در کنار شما هستیم، پس با ما بمونید تا لحظات دیگر. هانا کاویانی با من خواهد بود و نگاهی خواهیم داشت به یک مطلب بسیار جذاب که نشریه اینترنتی اینترسپت منتشر کرده.
با فرار رسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
شنونده مجله بعد از ظهر هستید. فراموش نکنید که شما میتونید با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو درباره این مجله، درباره اعتراض هایی که این روزها در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد بودیم با ما در میون بگذارید و مشاهدات خودتون رو همچنین 2-42-02-21-12-21-12. اما برگردیم به یک موضوع جذاب. همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، نشریه اینترنتی اینترسپت دسترسی پیدا کرده به یک حجم بزرگی از اسنادی که متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایرانه و در اون مطالب بسیاری عنوان شده. حالا کاویانی همکارم این مطلب رو دنبال کرده و همکنون در استودیو در کنار من حضور داره. ساعت پیش هم با هانا همراه بودیم که همه جزئیات نشد، چون جزئیات خیلی زیاده هانا، مثل اینکه و بد نیست بپردازیم اول اصلا به این اسناد که چی هست، طبقه بندیش به چه صورتیه و یه توضیح کوتاهی هم در مورد خود اینترسپت دوباره بده.
آره، اینترسپت محمد یک نشریه اینترنتی که کار روزنامه‌نگاری تحقیقی رو انجام میده و میگه که منبع حدود 700 صفحه گزارش محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، منبع این صدها صفحه شخصی است که با ارائه این اسناد گفته میخواد دنیا بدونه که ایران در کشورش عراق چه میکنه. با توجه به این توضیح میشه تصور کرد که منبعی که یا افرادی که این اسناد رو در اختیار اینترسپت قرار دادن تبعه عراق باشن. اما این نهاد خبر میگه که ارائه دهندگان این اسناد محرمانه نخواستن هویتشون فاش بشه، نخواستن دیدار داشته باشن با خبرنگاران اینترسپت. به هر حال اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که خبرنگاران اینترسپت میگن که بزرگترین میزان سند محرمانه در جمهوری اسلامی است که فاش شده، به دلیل اینکه میدونیم سازوکار در جمهوری اسلامی اونقدر پیچیده و در هم تنیده است که معمولا این اتفاقا نمیفته،
خیلی نادره.
اسناد وزارت اطلاعات بازه زمانی بین سالهای 2013 تا 2015 رو پوشش میده، یعنی 4 سال پیش تموم شده زمانی که آخرین سندهایی که اینا به دست آوردن. اسناد فارسی به انگلیسی ترجمه میشه. برای گزارش درباره نفوذ ایران در عراق مشخصا اینترسپت از نیویورک تایمز درخواست همکاری میکنه. خبرنگاران با سابقه از هر دو ارگان خبری شروع میکنن با همدیگه ماها کار کردن برای راستی آزمایی این اسناد و گزارش رو تهیه میکنن. البته اینترسپت گزارش های فرعی دیگری رو هم در کنار این گزارش که مشترک با نیویورک تایمز منتشر کرده و البته تاکید کردن که به دلیل اطلاعات حساسی که در این اسناد هست، بخش بسیار کوچکیش همکنون داره منتشر میشه اطلاعاتش. البته خود سندها رو اینترسپت منتشر نکرده، سندها رو دوباره بازنویسی کرده بخشایش رو و منتشر کرده، حتی بخشای فارسی برای مشخص نشدن. آره، این به هر حال یک برآورد اولیه است از اون چیزی که در این اسناد هست. اما فکر میکنم که باید بپردازیم به
نفوذ عراق بپردازیم، چون اشاره هم کردیم
نفوذ ایران در عراق.
بله،
خیلی جنبه های متعددی رو در نظر گرفتن نویسندگان گزارش و میگن که یه چیزی رو تاکید میکنم، میگن که این اسناد اگرچه که نفوذ تهران در بغداد رو نشون میده، اما این موضوع تازه‌ای نیست. ما میدونیم که همین اعتراضاتی هم که در عراق در هفته های اخیر شاهدش بودیم و هستیم، بخشی از این اعتراضات، نه همش البته، بخشی از این اعتراضات متمرکز بر مسئله حضور ایران در عراق بوده. اما اینها میگن که چند تا نکته دیگه هست که حال میتونیم در نظر بگیریم. این نویسنده ها میگن که باید نکات دیگری رو در این اسناد در نظر گرفت و مهمترین اون رو رقابت بین ایران و آمریکا در عرصه امنیتی در عراق میدونن و در این حال یکی از مسائلی که بهش میپردازن بحث رقابت های داخلی ارگان های مختلف در ایران هست، با توجه به اینکه این اسناد رو وزارت اطلاعات تهیه می کرده و گروهی که ما می دونیم در عراق فعالیت بیشتری داره سپاه قدس هست، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران که خود دستگاه عرض و طویل اطلاعاتی داره. برای همین به این موضوع هم می پردازه، مثلا در زمینه اختلافات قومی و اختلافات بین شیعیان و سنی ها، تلاش هایی که مثلا هشت و شبی با همکاری سپاه قدس در مبارزه با داعش می کرده که این خودش تحت تاثیر قرار داده بوده بسیاری از سنی ها رو، در جایی در یکی از این اسناد آمده که سندی هم هست که اینترسپت و نیویورک تایمز میگن که روش نوشته شده که این سند آنچنان محرمانه است که سپاه قدس نباید ببینه اون رو، سند وزارت اطلاعات رو، و در جایی در این سند اومده که ضرورت داره، نقل میکنم، ضرورت داره که حد و حدودی برای جلوگیری از خشونت علیه افراد بیگناه اهل سنت در عراق و اقدامات آقای سلیمانی اندیشیده شود. یعنی در این حد به اختلافات داخلی و روی کردهای متفاوت اشاره میکنه. اما در جاهای دیگه درباره استفاده از ماموران پیشین CIA اشاره میکنه که اینا قبلا با آمریکایی‌ها کار میکردن، حالا چطور اومدن با ایرانی‌ها کار بکنن،
یعنی
چقدر منافع اقتصادی چقدر منافع اقتصادی براشون مهم بوده، چقدر تهدید جانی براشون مهم بوده که اومدن با سپاه قدس مثلا کار کنن. موضوع بعدی بحث جانشینی نوری المالکی بود که به ایران نزدیک بود، بعد از او حیدر العبادی اومد، اول زمزمه‌ای بود که اون نزدیکتر به غرب، بعد این اسناد نشون میده که چگونه سفیر ایران در بغداد تاکید میکنه که آقای دانایفر میگه که نه، این 8 وزیر بعضیاشون که کاملا همراه ایرانن، هم بعضیاشون هم تا حدودی تمایل به ایران دارن، یعنی خیلی اطمینان دارن از اینکه با حیدر العبادی هم میشه کار کرد و میشه نفوذ تهران در بغداد رو پیش برد.
ادامه داد.
یه مسئله دیگه که مطرح میکنن این که میگن این مقام های عراقی انقدر به ایران نزدیک بودن که مثلا در اسنادی آمده که افراد دولت مقام های ارشد عراق میرفتن با مقام های بریتانیای آمریکایی دیدار میکردن، بلافاصله گزارش دیدار میدادن به
تهران
یا دستگاه اطلاعاتی ایران در عراق، و حتی نه فقط در بغداد، بلکه صحبت از مثلا آقای بارزانی هم هست که دیداری داشته با یک مقام های آمریکا و بریتانیا و بلافاصله. البته این رو باید تاکید بکنم که در تمام این اسناد خبرنگاران اینترسپت و نیویورک تایمز رفتن تلاش کردن که ببینن کی تایید میکنه هر کدوم از این ادعاها رو.
خیلی
ماها روی این موضوع کار کردن، برخی از این ادعاها رو تایید کردن، مثلا برخی از وزرای عراقی تایید کردن، اما برخی از اونها حاضر نشدند که مثلا آقای بارزانی در این مورد صراحتا میگه که نه، این بی پایه و اساس این ادعا، من قبول ندارم این چیزی که در اسناد اطلاعاتی ایران نوشته شده. یا مثلا در زمینه همکاری برخی از وزرای دولت عراق صحبت از این هستش که آیا اونها نزدیک به ایران هستن یا نه، برخی تایید کردن، برخی نکردن.
اجازه بده در این فرصت خیلی کوتاه پایانی یک نکته دیگه‌ای که در این گزارش بود و پیشتر با هم صحبت کردیم و بهش بپردازیم، که این دیدار محرمانه سپاه قدس و اخبار المسلمینه که در این بهش اشاره شده.
اینم خیلی موضوع جالبیه. اینترسپت گزارش جدایی در این زمینه داره، با توجه به اینکه ما معمولاً وقتی که درباره سپاه قدس به عنوان پیش برنده سیاست شیعی در خاورمیانه نگاه می‌کنیم و اخوان المسلمین به عنوان یک گروهی که سردمدار و نفوذش زیادی در جوامع سنی داره در خاورمیانه، این دیدار در ترکیه گفته شده که انجام شده در سال 2014، زمانی که دیگه مرسی بر سر کار نبوده، اخوان المسلمین با مشکل مواجه شدن، داعش داشته پیشروی‌های زیادی رو در عراق می‌کرده. صحبت از این هست که این دیدار انجام میشه، ترکیه موافقت میکنه، البته که ترکیه موافقت نکرده با حضور قاسم سلیمانی برای شرکت در این دیدار، اما دیدار انجام شده از هر دو طرف و صحبت از این هست که هر دو طرف قدم اول رو برای برگزاری این نشست در هتلی در ترکیه برداشتن، بر سر میز نشستن، اما اون سند وزارت اطلاعات نشون میده که اولا کسی که برگزار این دیدار رو تدارک دیده بوده یک نفوذی وزارت اطلاعات در سپاه قدس بوده، و بعد به جزئیات دیدار میپردازه کسی که گزارش این دیدار رو نوشته و میگه که اگرچه که قدم اول برداشته شد، اما طرفین انقدر فاصله داشت روی کردشون با یک دیگه که به نتیجه نرسیدن و نتونستند که راهی رو برای همکاری مشترک پیدا بکنن.
ممنون هانا کاویانی همکارم بود. نگاهی داشتیم به گزارشی که خیلی جذاب بود از هانا در خصوص نشریه اینترنتی اینترسپت که دسترسی پیدا کرده به یک حجم بزرگی از اطلاعات و اسنادی که متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده و به نوعی نشون میده که فاصله و به هر حال تفاوت نظرهایی وجود داره درباره نفوذ ایران در کشورهای منطقه و سیاست‌های حمایتی جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی در این مجله بعد از ظهر همراه بودید. در ادامه کیانوش فرید با شما خواهد بود و ادامه میدیم باز این بخش خبری رو.
ساعت 5